سلام و درود بر شما. آرش حسنیا هستم، میزبان شما در یک گفتگوی ویژه. نام یک ایرانی در میان گزینه‌های احتمال نوبل، آن هم نوبل اقتصاد، میتواند خبری شگفت‌انگیز باشد. نوبل اقتصاد برای یک ایرانی که اقتصاد کشورش از بالاترین تورم‌های جهان رنج می‌برد، یا اقتصاد کشوری که از آنجا آمده در سال گذشته نرخ رشدی بهتر از منفی 5.4% را تجربه نکرده و لشکر بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، از آن کنایه‌های تاریخی است. اما هرچه هست، مؤسسه تامسون رویتر نام محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم کالیفرنیای آمریکا را در میان گزینه‌ها و شانس‌های دریافت نوبل اقتصاد امسال قرار داده است. پروفسور پسران متولد شیراز است. فروردینی که گذشت، او پای به 67 سالگی گذاشت. آقای پسران نزدیک به 40 سال قبل پس از گرفتن دیپلم متوسطه با بورس بانک مرکزی آن زمان برای تحصیل عالی دانشگاهی راهی بریتانیا شد. محمد هاشم پسران دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه کمبریج بریتانیا است و تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. او حال از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی در جهان است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران پس از بازنشستگی در کمبریج راهی ایالات متحده شد و ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را عهده‌دار شد. او صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. محمد هاشم پسران از سال 1995 میلادی به بررسی چند وجهی داده‌های اقتصادی علاقه پیدا کرده است. او در سال 2003 مقاله‌ای در نشریه اکونومتریک منتشر کرد که تاکنون بیش از 1250 بار به آن ارجاع داده شده است. آقای پسران در سال 2007 مقاله‌ای دیگر در نشریه اکونومتری کاربردی منتشر کرده که به گفته تامسون رویتر محور و اساس تحقیقات روبه‌رشد در این حوزه قلمداد می‌شود. از محمد هاشم پسران مقالات و تألیفات متعددی تاکنون به چاپ رسیده است. گفتگو با محمد هاشم پسران شانس ایرانی گرفتن نوبل اقتصاد را درباره چرایی قرار گرفتن نامش در فهرست 8 نفره تامسون رویتر به عنوان اقتصاددانی که شاید نخستین ایرانی نوبلیست اقتصاد لقب گیرد آغاز کرد. بشنوید. شده خیلی تبریک میگم خدمت شما.
نه خواستم بگم تبریکی نداره این، برای که این فقط یه نوع پیشبینیه یه مؤسسه.
به هر حال ما امیدواریم که در انتها منجر به گرفتن نوبل اقتصاد توسط شما بشه.
خواهش میکنم اگر هم بشه امسان لزوما نیست، برای که اینا هم مثل اسکار نیست که نامینیشن نیست اونجوری. میخوام برای دیگرون هم توضیح بدم.
خب پس اگر اشکال نداشته باشه از همینجا شروع بکنیم این گفتگو رو، که به طور خلاصه و تا جایی که براتون امکان داره به زبان ساده بفرمایید که به چه دلیل نام شما در این فهرست قرار گرفته، هرچند که این فهرست به معنای نامزد شدن برای نوبل اقتصاد نیست، کما اینکه شاید خیلی از شنوندگان رادیو فردا هم بدونن که اصولا نامزدی معرفی نمیشه برای نوبل های مختلف و این مؤسسه ارزیابی هایی میکنه که البته ارزیابی هاش در سالهای گذشته نزدیک به واقعیت بوده.
مؤسسه تامسون رویتر این مؤسسه خیلی معتبره که در واقع سرشماری میکنه رجوعهای مختلفی که به مقالای علمی و تحقیقات علمی افراد در رشته‌های مختلف انجام میگیره. بعد نگاه میکنه ببینه فرض بفهمید در عرض 20 سال یا 10 سال گذشته چه مقاله هایی مورد توجه اون متخصصین در اون رشته بوده. بعد میاد با توجه به اون ارزیابی میکنه، اون کسانی رو تعیین میکنه که به مقاله هاشون و به کارهاشون بیشتر از همه رجوع شده در یه زمینه ای. و بعد پیشبینی میکنه که چون این مهم بوده این کار، خب خود به خود کمیته نوبل که کاملا مستقل از رویتر تامسون هست، اونا هم همین رو در نظر خواهند گرفت. و بعد در اساس اون پیشبینی میکنه که حالا ممکنه امسال نه، در چند سالهای آینده اون کسانی که این مؤسسه تعیین کرده در اون رده بالا قرار داده، اونها هم بتونن به جایزه نوبل نائل بشن. ولی هیچ مسئله کاندیدی نیست که همچون شما گفتید، بیشتر پیشبینی یه رونده که فقط مربوط به امسال نیست، مربوط به سالهایی است که در پیش خواهد بود.
خب آقای پسرام، میفهمید که مقاله یا مقالاتی از شما که ارجاع خیلی زیادی در فضای علمی اقتصاد به اون شده به چه مباحثی میپردازه و در چه حوزه‌ای این مقالات نوشته شده؟
خب میدونید که مقاله هایی که من نوشتم در زمینهای مختلفه، ولی بیشتر اونها در زمینه اقتصاد سنجی هست. حالا اقتصاد سنجی هم رشته های و فصل های مختلف داره. فرض بفرمایید سری زمانی داره که مربوط میشه به که چجوری روابط بین تحولات اقتصادی رو در حیطه‌های زمانی نگاه بکنیم، یا مربوط میشه به این که ببینیم اختلافهای بین فرض بفرمایید خانوارها از نظر توزیع درآمد، از نظر خرید بعضی از کالاها، یا به طور کلی اشتغال در سطح جامعه. اینها روش‌های مختلفی هست که در اقتصاد سنجی ازش استفاده میشه که بتونه ارتباطات بین متغیرهای اقتصادی رو در داخل کشور و در سطح جهان اینها رو تعیین بکنه. کار من بیشتر همجور که عرض کردم در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها و بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. به این شکل که فرض بفرمایید که اگر یک واقعی در یک رخت از جهان اتفاق بیفته، چه اثرهای این واقعه در دیگر جاهای دنیا داره، بازتاب اون اثرها خودشو چجوری تجلی میکنه به اون جایی که این مسئله شروع شده. فرض بفرمایید همین بحران مالی که پیش اومد در آمریکا در 2007-2008 دیدی که چجوری خودش رو نشون داد در اروپا و بعد اثرات اون رو متقابلا در کشورهای مثل آمریکای لاتین، در چین و در کشورهای دیگه ما این رو دیدیم و بعدم بازتابش رو در واقع روی آمریکا میتونه مشاهده کنیم. مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها خیلی نگران بودن، هنوز هم هستن، که واقعا این مسائلی که در اروپا الان به وجود اومده که یک مقدار ریشه‌هاش داخل خود اروپا بوده ولی یک مقداری از ریشه‌های اون زایده بحران اقتصادی خود آمریکا بوده، چجوری این اثر متقابل رو آمریکا میذاره. اینا رو در واقع ما میگیم یه نظام‌های خیلی پیچیده که هم در سطح مقطعی رو هم اثر می‌کنن هم روی زمان. در واقع تعیین روابط اینها کار ساده ای نبوده. بنابراین من تونستم یه راهی پیدا کنم که این سیستم های خیلی بزرگ رو آدم بتونه صورت علمی آنالیز بکنه و به طب این متدایی که بنده و کسایی که همکارای من بودن توسعه دادیم و ایجاد کردیم، این اثرات خیلی عمده‌ای داشته توی بخش‌های دیگه اقتصادی، نه فقط در سطح جهانی، بلکه فرض کنید مثلا میخوان سطح قیمت مسکن رو در یک کشور در نظر بگیرید، میبینید که خب خود قیمت مسکن هم در همه مناطق کشور یکسان تغییر نمی‌کنند، ولی اینها بی ربط به هم نیستن. بنابراین ما در واقع یه نوع اشاعه پیدا میشه، یه بازتاب داره. همین مسئله اشاعه و بازتابی که من راجع به سطح جهانی صحبت کردم در زمینه سطح کشور مطرح است، در زمینه منطقه‌های مختلف اقتصادی مطرح است. میبینید که یه کاری که از یه جا ریشه پیدا میکنه اثرات خیلی مهمی ممکنه در بخش‌های دیگه اقتصادی داشته باشه.
آقای پسران، شما اگرچه از جمله اقتصاددان‌هایی هستید که به هر حال مکانیزم بازار رو پذیرفتن، اما نقشی بیشتر از یک دولت نظاره‌گر برای دولت قائل هستید و باورتون این هستش که در بحران‌های اقتصادی دولت باید حتی در زمینه‌هایی به عرصه اقتصاد ورود بکنه که از اون به عنوان دخالت مثبت دولت یاد می‌کنید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به هر حال شرایطی بحرانی میتونه تلقی بشه به واسطه آمار ارقامی که ما از تورم فزاینده داریم، از بیکاری بسیار بالا داریم و نرخ رشد اقتصادی منفی که به تازگی اعلام شده عدد و رقم اون، این نقش مثبت دولت رو چه میبینید، چطور توصیه میکنید و اصولا فکر میکنید که دولت در این اقتصاد چه میتواند بکند و چه باید بکند؟
در اقتصاد ایران همیشه نقش دولت در سطح بالایی بوده، مربوط به بحران نیست این نقش عمده دولت در اقتصاد ایران. بیشتر همچون که میدونید مربوط به نفت هست و عوایدی که از نفت حاصل دولت میشه و پتروشیمی حتی، و همچنین به واسطه مرکزیت دولت در ایران نقش دولت در اقتصاد همیشه در سطح بالایی بوده. از یه جهتی میشه گفت باید به تدریج به صورت ساختاری نقش دولت به تدریج در ایران کاسته بشه و کمان متخصصینی که در ایران هم آشنا هستن اینو بهش توجه کردن ولی موفق نبودن. این مسئله با بحران مربوط نمیشه. الان تورم ایران رو نگاه بکنید که بهش اشاره کردی که در سطح خیلی بالایی هست و این تورم فزاینده بوده. این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست. پس نمیتونین از این نتیجه‌گیری بکنیم که ما به واسطه که تورم در سطح خیلی بالایی هست با دولت دخالت مستقیم خودش رو در تمام بخش اقتصادی بازم افزایش بده. من فکر نمی‌کنم این راه درستی باشه. یعنی تحلیل بایستی بر اساس تعریفش که آیا این چیزی که ما مشاهده می‌کنیم مسئله اقتصادی ایران هست، آیا ساختاری هست یا اینکه یه بحران زودگذره که ممکنه بعد از این مدت خود به خود از بین بره.
یعنی در حال حاضر شما برای دولت در ایران در حوزه اقتصاد نقشی قائل نیستید و معتقدید که بهتره اتفاقا دولت دخالت خودش در حوزه اقتصاد رو کم کنه؟
نمیگم الان ایران دولت نقش نداشته باشه. نقش مهم دولت در شرایط فعلی اینه که اعتماد تمام بخش‌های اقتصادی، مردم، سرمایه‌گذاران و حتی دولت‌های خارجی رو به اقتصاد ایران افزایش بده. یعنی باید دولت یه کاری بکنه که با توجه به 8 سالی که گذشته و مسائل زیادی که ایجاد شده در دوران آقای احمدی‌نژاد بتونه این اعتماد رو برگردونه به هم در داخل و هم به خارج. چجوری این اعتماد رو ما افزایش میدیم؟ اینو دخالت ممکنش بذاریم، ولی اعتماد دولت از اینکه روشن بکنه، شفافیت بده به سیاست‌های اقتصادی که سرمایه‌گذارانی که در ایران میخوان تشویق بشن و سرمایه‌گذاری بکنن، اونها دقیقاً قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری رو بدونن، بتونن حساب بکنن که اگر در یه رشته سرمایه‌گذاری کردن چه سودی خواهند برد، چه منفعتی یا ضرری خواهند داشت، که بتونن بر اساس اون محاسبات تصمیم عقلایی بگیرن، نه بر اساس اینکه ممکنه مثلا یه سرمایه‌گذاری بکنن دولت یه دفعه سیاستش عوض بکنه و ندونن اثرات چیه. در واقع عدم اطمینان و عدم اعتماد میزان سرمایه‌گذاری رو کاهش میده، فعالیت اقتصادی رو کند میکنه و اون عرضه کالاها رو کاهش میده. موقعی که کالاها ارزش کاهش پیدا کرد، با توجه به مسائلی که در ایران هم هست، تحریم هست، مسئله کمبود درآمد نفت غیر و غیره، اون در واقع فشار تورم رو بالا میبره، قیمتا شروع میکنن افزایش پیدا کردن. پس ما با چه کار بکنیم؟ بایستی در این حال که اعتماد زیاد میکنیم تشویق بکنیم سرمایه‌گذاری، به خصوص در زمینه صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی میتونه جایگزین صادرات نفت باشه. من همیشه گفتم یک مسئله ای که منفی هست، مثلا تحریم رو در نظر بگیریم منفی هست، این رو میتونه آدم به مثبت تبدیل بکنه. من یادم در عرض 40 سال گذشته همیشه متخصصان و افراد کارشناس میگن که ما بایستی وابستگی ایران رو به درآمد نفت کاهش بدیم. خب الان یه فرصت خیلی خوبیه که ایران بتونه وابستگی خودش به درآمد نفت کاهش بده. مجبور این کارو بکنه. پس میتونه یه سیاستای دولت تعیین بکنه که در واقع اعتماد و مشوقی باشه برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصاد غیرنفتی تشویق بده.
آقای پسران این عذر میخوام، آقای پسران این سیاستایی که میفرمایید که دولت میتواند انجام بدهد چه هست به طور مشخص؟ چون درد میکشه از اعتیاد به نفت اقتصاد ایران، میبینیم که باز دولت داره تلاشش رو میکنه که کماکان اون درآمد نفت رو بتونه تا حدی برگردونه، که البته خیلی تلاش‌های مثبتی هست، اما به هر حال گویا بسیار دشواره چشم‌پوشی از اون درآمد نفتی. اون کارهایی که دولت شما میفرمایید میتواند انجام بدهد مشخصا چه کارهایی است؟
فرض بکنیم ارز ایران نسبت به دلار کاهش پیدا کرده، درست شد. خب این برای یه عده زیادی که میخوان برن مسافت خارج یا دانشجوهایی که در از ایران خارج دارن میشن یا در خارج هستن، اینا فشار زیادی روشونه. یه مقدار از کالای وارداتی هم قیمتش خیلی بالا رفته و بالاتر هم ممکنه بره به واسطه ای که ارز کاهش پیدا کرده. معمولا طول میکشه تا تمام آثار کاهش نرخ ارز خودش رو تجلی بکنه رو قیمت‌های کالا. بلکه در این حالی که این مسائل منفی وجود داره، یک اثر مثبتی هم رو اقتصاد میتونه داشته باشه. چرا؟ برای که صادر کننده ها اگر به واسطه ای که ارز تغییر کرده، همون کالایی که قبلا صادر میکردن الان باید صادر بکنن، اینا درآمد دلاری بیشتری خواهند داشت. پس دولت میتونه یک کاری بکنه که این ارزهایی که از فروش کالای صادرات غیر نفتی ایران انجام میشه به ایران برگرده. پس اینجا دولت میتونه جنبه نظارتی داشته باشه، پیمان ارزی بخواد از صادر کننده ها، که این پیمان ارزی در واقع مکلف میکنه که صادر کننده ای ایرانی که فرض بفرمایید میوه یا پسته ایران رو به خارج صادر میکنه، حتما پولش به ایران برگرده. این تشویق صادرات غیر نفتی میتونه انجام بگیره. من نمیگم ایران میتونه در کوتاه مدت اعتیاد خودش رو به نفت کاهش بده، ولیکن در شرایط فعلی بیشتر میتونه روی صادرات غیر نفتی کوشش بکنه. البته خب در زمینه تحریم هم دولت داره کوشش میکنه که این تحریم ها رو یا که بالا نبرن یا که کاهش بدن، ولی به نظر من در کوتاه مدت اون به جایی نخواهد رسید. این ممکنه طولانی مدت باشه، در کوتاه مدت با سیاست دولت در زمینه اقتصادی باشه که تولیدات در داخل ایران تشویق بکنه که این اشتغال افزایش پیدا بکنه، عرضه کالا افزایش پیدا کنه که فشار تورمی رو کاهش بده، اعتماد ایجاد بکنه که دولت میتونه تورم رو در داخل ایران نه حالا اقلا برای سال آینده کاهش بده، بهش میگن انتظارات تورمی رو کاهش بده. تورم همیشه به عقب نگاه آدم نگاه میکنه، یه چیزی گذشته است، ولی چیزی که برای اقتصاد مهمه برای سیاست انتظارات تورمیه. پس میبینید که دولت میتونه دخالت بکنه در نظام اقتصادی، نه که دخالت مستقیم که بره کالاها درست بکنه یا که هتلداری بکنه یا صنایع رو کنترل بکنه، محیطی ایجاد بکنه که اعتماد و کارایی نظام اقتصادی رو افزایش بده. البته بحران موقعی که میشه اون فرق میکنه، بحران موقعی اتفاق میفته مثلا جنگ بشه به ایران، یا فرض بفرمایید که بانک های ایران مسائل پیدا کنن و این بانک ها بخوان همه ورشکست بکنن در آن واحد، اون موقع است که دولت اونجا شاید لازم بشه بره اصلا بانک ها رو ملی بکنه در اون شاید برای مدت کوتاهی. همینجوری که آقای اوباما کار خیلی موفقی که کرد بود که صنایع اتومبیل سازی رو نجات بده، با اینکه خیلی مخالفت داشت و اون خیلی کار مهمی بود برای که بتونه آقای اوباما اقتصاد آمریکا رو برگردونه. اگر این کارو نمی‌کرد صنایع اتومبیل سازی از بین می‌رفتن و خیلی اشتغالایی که وابسته بودن از بین می‌رفتن و اثرات خیلی منفی میتونست داشته باشه برای اقتصاد آمریکا. پس می‌بینیم در شرایط ایران درست بحران هست از نظر تحریم، ولی از نظر نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی من بحرانی نمی‌بینم. باید بیشتر در این باشه که سیاست اقتصادی در واقع هدفگیرتر باشه به مسائلی که من خدمتتون عرض کردم.
در واقع به نوعی شما به مفهومی اشاره میکنید که حالا چند سالیه که خیلی از ما میشنویم و باهاش آشنا شدیم، چیزی به عنوان بهبود فضای کسب و کار، که معتقدید که نقش دولت در این راستا میتونه نقش مثبتی باشه، نه اینکه خودش فاعل اقتصاد باشه یا مداخله گر در اقتصاد به مفهوم تولید کننده یا فعالیت اقتصادی انجام بده. درست آقای دکتر؟
دقیقاً.
گفتگو با محمد هاشم پسران، بخت ایرانی نوبل اقتصاد امسال را از رادیو فردا میشنوید.
آقای پسران، بذارید یک حالتی رو در نظر بگیریم که محمد هاشم پسران، کسی که از او به عنوان یکی از کسایی که میتونه نوبل اقتصاد رو بگیره، در جایگاه تصمیم گیری برای اقتصاد ایران نشسته. آقای پسران، بسته پیشنهادی که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میکنه از کجا نقطه عزیمتش شروع میشه و گام نخست این بسته کجاست؟
از نظر کلی صحبت کردن کلیات یه کاری هست، ولی نظر جزئیات که وارد شدن که آدم دقیقا چه سیاستایی به چه روالی و چه به ردیف بندی، منظورم یعنی که کدوم سیاست اول انجام بگیره، کدوم دوم، آ چه سیاست با هم انجام بگیره، اینا یه چیزی نیست که بنده از بیرون بتونم بشینم و واقعا توضیح بدم برای کسانی که دست اندرکاری دارن، اصلا که من مطمئنم اینها آمار ارقام رو نگاه میکنن، مسائل مختلف در نظر میگیرن، با هم صحبت میکنن، نتیجه گیری میکنن. من نمیخوام در این زمینه حقیقتا نظر خاصی بدم، ولی نظر کلی که عرض کردم میتونه یه چارچوبی باشه برای تعیین سیاستایی که مشخص‌تر هست. یعنی تعیین سیاست مشخص، مثلا فرض بفرمایید میگم آقا نرخ بهره در ایران چقدر باشه، این چیزیه که من بتونم الان خدمتتون عرض کنم. این لازمش اینه که تمام ارقام رو آدم نگاه بکنه و هم با دیگرونی که متخصص هستن صحبت بکنن، همونجوری که میدونید که فرض کنید جلسه‌های مختلفی هست در آمریکا هم همینه، که اینا بتونن با توجه به کل آمار و ارقامی که جلوشون هست ببینن که آیا بهره در ایران در شرایط فعلی با چی باشه. ولی که اصول من میتونم عرض بکنم خدمتتون، عرض کردم تا حد زیادی چه اصولی رو فکر میکنم و چه چارچوبی رو باید در نظر گرفت، و اینم میشه گفت از نظر علم اقتصاد مثلا میتونیم بگیم که اگر فرض بفرمایید میخواید نرخ بهره رو تعیین بکنید، بایستی این در حدی باشه که با انتظارات تورمی تطبیق بکنه. یعنی اینا رو میشه گفت، ولی که چون انتظارات تورمی خودش زایده کل سیاست دولته، ما نمیدونیم اون عدد چی هست، بنابراین بدون توجه به اون نمیتونیم بگیم نرخ بهره مثلا با چی باشه. من نمیخوام جواب شما رو ندم، دارم جوابتون میدم، ولی حقیقتش اگر منم میخواستم این کارو بکنم، باید میرفتم به تمام آقایون که در ایران هستن صحبت بکنم، همین کارو که همه میکنن، بعد تصمیم بگیرم. همین کاری که مثلا در بانک مرکزی آمریکا میشه، یورو بانک مرکزی انگلستان میشه، یا فرض کنید در وزارت دارایی میشه، از نظر تصمیم گیری زمینه مالیات این کار باید به صورت علمی انجام بگیره، نه اینکه مثلا ماها که خارج نشسته هستیم به طور کلی بخوام یه نظراتی بدیم که مشخص باشه و دیگرون دنبال کنن. متاسفانه این کار صحیح نیست به نظر من.
به هر حال آقای پسران، انتقاد کردن یا پیشنهاد اصلاحی دادن به سیاستگزاران اقتصادی در هر کشوری وظیفه صاحب نظران و علمای اون حوزه است، مگه غیر از اینه؟
نمیگم ما مسئولیت نداریم، با توجه علم و دانشی که داریم مسئولیت ما این است که اون چارچوبایی که از نظر اقتصادی و از نظر علمی میدونیم سیر، اونا رو بهش تمرکز بدیم که انشاءالله کسانی که در ایران دستاندر کار هستن اگر اون چارچوب را قبول دارن بتونن در قالب اون چارچوبا فعالیت بکنن. و این کار کمی نیست، چارچوب تعیین کردن و روند مشخص کردن و دولت ایران چه دخالتایی میتونه بکنه چه دخالتای صحیح نیست بکنه، اینا همونجوری که میدونه خیلی مهمه و اگر بهش عمل بشه شاید بتونه ایران رو از این مخمصه بیرون بیاره.
آقای پسران، شما در جاهای مکرر و متعددی تاکید کردید که هدفمندی یارانه ها یا اصولاً سیاست های تعدیل اقتصادی باید یک مرحله ای انجام بشه و البته همه جانبه باشه. از طرفی شما از جمله اقتصاددان هایی هستید که به شدت پرهیز میکنید از عدم تعادل هایی که در اقتصاد به وجود میاد، چه این عدم تعادل در بازار ارز باشه چه در بازارهای دیگه. برای من این پرسش پیش میادش که آیا اون توصیه به یک مرحله ای اجرا کردن سیاست های تعدیل اقتصادی با اون عدم تعادل هایی که شما خودتون هم نسبت به اونها خیلی پرهیز دارید و هشدار میدید، اینها چطور با هم کنار میان؟ آیا منجر به همون عدم تعادل ها نمیشه اجرای سیاست های تعدیل اون هم در یک مرحله و با شوک های قیمتی؟
شما صرف حتما درسته، ولی که نگاه کنید در سیاست اقتصادی و اجراشون تناقض ها رو آدم باید همیشه در نظر بگیره و بعد در نظر بگیره ببینه با توجه به این تناقض ها از کجا این به اصطلاح روال رفرم اقتصادی رو دنبال کنه. دلیلی که من همیشه عرض کردم و شما بهش اشاره کردی که اگر بخواد این اصلاحات در زمینه قیمت گذاری و غیره به مرحله اجرا گذاشته بشه اینا باید یه مرحله باشه، این است که در خیلی از بحث هایی که شده در اروپای شرق، اونها بعد از که از دوران کمونیستی بیرون اومدن و به طرف اقتصاد آزاد رفتن این مسئله جلوشون بود که آیا یه مرحله این کار رو انجام بدن که اقتصاد آزاد بذارن از نظر اون فرض بگم قیمت گذاری هایی که دولتی بوده و بذارن بازار اینا رو تعیین بکنه، یا که چند مرحلهش کنن. حالا چرا من به یه مرحله بودن این سیاست ها بیشتر تاکید کردم؟ این رو اول عرض بکنم قبل از که به سوال اصلیتون بپردازم. دلیل اصلیش این است که موقعی که اگر دو مرحله باشه، مرحله دوم رو باید در زمانی که مرحله اول رو اجرا میکنید تعیین بکنید و بگید دقیقاً جزئیاتش چی است. چرا اگر اونو نگید مردم عدم اطمینان پیدا میکنن که آیا مرحله دوم واقعا اجرا میشه یا نمیشه. و مسئله دومی که این چند مرحله کردن این سیاست ها داره اینه که مرحله اول خودش مسائل ایجاد میکنه موقعی دارین اجراش میکنید و این جنبه‌های سیاسی پیدا میکنه و یه جبه بندی‌های سیاسی در قبال کل سیاست انجام میگیره که اجازه نمیده مرحله دوم به اجرا در بیاد یا به تعویق میفته. این سیاستی که در ایران اجرا شده که دیدید عیناً همین پیش بینی من کردم اتفاق افتاده دیگه، درسته؟ چند مرحله ای شد، مرحله اول اجرا شد، ایجاد مسائل سیاسی کرد که خب میکرد به هر حال، برای که کار ساده نیست که یه دفعه قیمت‌هایی که فرض کنید انرژی که سبسیدای عمده داره یه دفعه بخوان اینا رو بردارن حتی یه حدی. خب این جنبه‌های جنبی سیاسی ایجاد میکنه که اجازه نمیده مرحله دوم اجرا بشه، یا اگر مرحله دوم بخواد اجرا بشه این تغییرات عمده درش داده میشه یا عقب میفته. قبول دارید اینا؟
بله.
پس میبینیم که چند مرحله این سیاست‌داری کردن لزوماً جواب رو نمیده. حالا سوالتون درسته، اگر ایران بخواد یه مرحله بکنه عواقب عدم تعادلی که در کوتاه مدت ایجاد میکنه خیلی زیاده، ولی که ما بایستی اجتماع و اقتصاد رو آماده بکنیم، یعنی با سیاست و اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشه اینو اجرا کرد. شاید محیط مناسب نبوده موقعی که اون سیاست اجرا شده، شاید باید این سیاست عقب بیفته. پس یه راه جوابش این است که ما باید موقع این سیاست رو شروع بکنیم که واقعا میتونیم بدونیم که میتونیم این رو کاملا اجراش کنیم و الا همیشه این عقب میفته. فرض بفرمایید که الان قیمت بنزین رو فرض کنید در ایران یا قیمت کالاهای دیگر رو که بعد افزایش پیدا کرد، اثرات تورمی داشت، ولی که این تورم که افزایش پیدا میکنه قیمت بنزین و غیره در همون سطح قبلی قرار بگیرن بعد چطور میشه بعد از 5 سال بعد از 10 سال همینجور که ادامه پیدا میکنید دوباره مسئله شروع میشه، دوباره باید همین مسئله رو باید با هم صحبت بکنیم. یه راه دیگه اینه که موقعی که شما یه مرحله انجام میدید نیاد بگید که مثلا قیمت بنزین رو ما یه دفعه به 100 دلار میرسونیم، ولی در قانون بگذارید که هر سال معادل اقد این انجام میشه و این قانون بعد اعتماد بشه بهش که تغییر داده نمیشه. یعنی مسئله اصلاحات اقتصادی فقط مربوط به مسائل اقتصادی نیست، مسائل سیاسیش خیلی مهمه در این زمینه که باید اونها هم در نظر گرفته بشه. متاسفانه در شرایط تحریم، در شرایط مسائلی که ایران بوده، امکانه که بخواد یه سیاست رفرم اقتصادی بتونه بدون مسئله دنبال بشه امکانش در شرایط فعلی کم است. من اینو میفهمم، ولی از نظر علمی میتونم بگم که اگر این اصلاحات قیمت ها بخواد انجام بگیره بایستی یه مرحله باشه. ولی موقعی ما میگیم یه مرحله، نه که همه رو همون روز انجام بدید. یه مرحله این که باید بگیم که ما دقیقاً میخوام اینو برای 5 سال آینده چه تغییراتی بدیم و روش بایستیم و همه جانبه باشه این سیاست ها، نه فقط مثلا برای قیمت کالاهای مصرفی بکنیم ولی برای کالاهای تولیدی این انجام ندیم. تعادل اقتصادی همیشه مربوط به همه جانبه بودن سیاست اقتصادی هست و اعتمادی که مردم به اجرای اون سیاست ها دارن. این دو بُعد رو بایستی در نظر گرفت. پس میشه این کار رو یه مرحله کرد، بلکن اجراش ممکنه به تدریج انجام بگیره.
روز دوشنبه 22 مهر ماه تکلیف نوبل اقتصاد امسال روشن می شود. اگرچه محمد هاشم پسران اقتصاددان و ریاست کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تصریح می کند که امسال شانس او برای گرفتن نوبل اقتصاد نزدیک به صفر است و البته امیدوار به گرفتن نوبل اقتصاد در سالهای دیگر است، اما با این حال این چیزی از امیدواری ایرانیان برای قرار گرفتن نام محمد هاشم پسران در کنار عنوان نوبلیست اقتصاد 2013 کم نمی کند. از شما سپاسگزارم که در این گفتگو با من آرش حسنی‌ها همراه بودید. متن و فایل کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com در دسترس شماست. تا فرصتی دیگر، ایام بخیر.